کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک چند صفحه باقی مونده از داستان نامرسان از مجموعه داستان راست و دروغ نوشته ی میمف فرزانه.
بله خواهش میکنم، در خدمت شما.
اجازه بدین من اینو بخونم، اگر وقتی باقی موند میریم سراغ داستان بعدی.
بله حتما، در خدمت.
متشکرم. سری تکان دادم و لبخند بزرگ منشانه ای زدم. صوفیا عصبانی شد. گفت: من فقط خواستم شما را خبر کنم که خودتان را بپایید. شما به قدر کافی بزرگ هستید که تکلیف خودتان را بدانید. اما من اگر جای شما بودم، دریافت این همه کاغذ را نشانه خوبی نمی دانستم. گفتم: پس خبر ندارید که اکثر آنها برای حمید عارف است که توی پاکت به اسم من می‌فرستند. و جا در جا از خودنماییم پشیمان شدم. من که این دختر سر و زباندار را به درست نمی‌شناسم و از منظور اصلیش بی اطلاعم، چرا خودم و حمید بیچاره را لو دادم؟ خوشبختانه صوفیا به نکته دیگری توجه داشت. گفت: حالا میبینید آنچه گفتم بی پایه و تصورات مالی خولیایی نیست. کاسه‌ای زیر نیم کاسه هست که پاکت را تو پاکت میگذارند. آن وقت مدتی این کلاف سردرگم را با همدیگر حلاجی کردیم و قول دادیم که هر یک از ما نشانی از حمید به دست آورد به دیگری اطلاع بدهد. صوفیا آخرین سیگارش را کشید. چون خسته بود خداحافظی کرد و رفت و باز من تنها ماندم با این انبوه کاغذ و پاکت. درست است که در مقابل این دختر ناشناس نخواسته بودم خودم را ببازم، اما در ته دل می دانستم که استدلالش بی اساس نیست. من در شرکتی کار می کردم که اکثر معاملاتش با کشورهای خاورمیانه بود، یعنی ناحیه‌ای که سالهاست در آن آتش می بارد. علاوه بر این آمدم در آپارتمانی مسکن نمودم که مستأجر سابقش فعالیت مشکوک، نه بگوییم فعالیت سیاسی می داشته. روابطش با کسانی می بوده است که خواه ناخواه در تنگنای تبعید به سر می بردند. بنابراین بعید نبود که پلیس یا یک عده خبرچین حرفه‌ای این آپارتمان و مخصوصاً ساکنش را که خود من باشم تحت نظر بگیرند. حاصل این استدلال این بود که می بایست اولاً تا حد امکان از ته و توی وضع حمید عارف سر در بیاورم و ثانیاً هر چه زودتر خودم را از گیر این ارسال مراسلات اغراق‌آمیز خلاص کنم. نگاهم افتاد به دو پاکتی که صوفیا برایم آورده بود. خط روی پاکت‌ها به نظرم آشنا آمد. سر هر دو پاکت را باز کردم. نامه‌های خاله‌ام بود. نامه اول موجز مختصر، در نامه دوم بعد از احوال پرسی نوشته بود: اخیراً سفری به یزد کردیم و از آنجا برایت یک قوطی پشمک و مقداری آجیل ترش و شیرین فرستادم. ناگهان معمای قوطی حلبی و شیء دست هاون مانندی که توی آن بود برایم کشف شد. قوطی در راه زیر بارها له شده بود و پشمک ها به علت گرما و نقل و انتقال منجمد شده و به این شکل نامأنوس در آمده بود. خالم تصور نکرده بود که چون این سوغات ظریفی صحیح و سالم به مقصد نمی رسد. قوطی حلبی را دوباره باز کردم. بوی روغن فاسد شده آن دماغم را سوزاند. درش را بستم و تصمیم گرفتم هرچه زودتر آن را دور بیندازم. و در همان لحظه با خودم گفتم چطور است که کاغذها را هم به همین سرنوشت بسپارم؟ بیدرنگ از جایم برخاستم. جز کاغذهایی که مسلماً به خودم مربوط می شدند و به بیشتر آنها می بایست جواب بدهم، بقیه را توی گونی پست چپاندم تا ببرم و شبانه در یک زباله‌دان بزرگ بیندازم. ابتدا پنجره را پس زدم و نگاهی به کوچه انداختم. رفت و آمد هنوز زیاد بود. می بایست صبر می کردم تا همه جا خلوت بشود. دو تا تخم مرغ نیمرو کردم و سر پا خوردم. بار دوم که پرده را کنار زدم، صوفیا پشت پنجرهش ایستاده بود. به من دست تکان داد. در جواب به او نمیدانم چه حرکتی کردم که به نشانه موافقت لبخند زد و سرش را پایین آورد و از پنجره دور شد. چند لحظه بعد زنگ در به صدا در آمد. کیست که در این وقت شب به سراغم آمده؟ آیا در را باز کنم؟ دوباره زنگ زدند. لای در را با احتیاط باز کردم. صوفیا بود و فوراً آمد تو. پرسید خبر تازه ای رسیده؟ گفتم نه. چطور مگر؟ گفت خودتون اشاره کردید که بیایم. سوء تفاهم شده و حرکت دست برا به اشتباه تعبیر کرده بود. گفتم اشاره من فقط دوستانه بود. و هر دو خندیدیم. خنده او دلپذیر و چشمانش درخشان بود. همانطور که به گوشواره‌های براقش که به گوش‌های کوچکش جلوه می‌داد خیره شده بودم گفتم حالا برایم مسلم شد که شما دختر نازنینی هستید و می‌توانید دوست خوبی باشید. اگر برایم اشکالی پیش بیاید بیشک می‌توانم از شما کمک بخواهم. گفت البته که می توانید. صدایش برخلاف یک ساعت پیش گرم و خندان شده بود. آیا انتظار داشت که به نشستن دعوتش کنم؟ به هر حال با برنامه‌ای که برای خودم چیده بودم می بایست تنها بمانم. صوفیا بی خداحافظی دور شد. موقعی که می خواست سوار آسانسور بشود دامن بارانیش کنار رفت و ران برهنش را دیدم و تا مدتی تصویرش در ذهنم ماند. مدتی را که لازم می دانستم تا صوفیا به اتاقش برگردد به حال انتظار ایستادم. بعد دوباره از پنجره تک کشیدم. کوچه خلوت شده بود. گونی کاغذ را برداشتم، را آهسته پیش کردم و با آسانسور رفتم پایین. زباله‌دان بزرگ عمارت ما پر بود و گونی توی آن جا نمی گرفت. به قصد یافتن یک زباله‌دان خالی عمارت خودمان را ترک کردم. اگر در این موقع شب کسی مرا با این گونی به دوش می دید حتما مشکوک می شد. هنوز چند قدم دور نشده بودم که یک ماشین آتش نشانی آژیر کشان از کنارم گذشت. سهم را برگرداندم تا ببینم آیا در کوچه ماست که اتفاقی افتاده. مرد بلند قامت بارانی پوشی را دیدم که به سرعت وارد عمارت مسکونی خانم شرمان شد. آیا این شخص از افرادی بود که به قول صوفیا در خانه ما را می پایند یا منزلش در آن عمارت بود؟ تردید را جایز ندانستم. ترجیح دادم که فوراً به آپارتمان برگردم و تا سحر صبر کنم. حتی بهتر آن بود که در کمین ماشین زباله جمع کن صبحگاه بنشینم. صبح زود بعد از یک خواب آشفته با صدای کامیونی بیدار شدم. فورا لباس پوشیدم و با گونی کذایی خودم را به جلوی در رساندم. یک ماشین آب پاش داشت پیاده روها را می شست. بور شدم و مدتی به انتظار ماشین زباله جمع کن دم در ایستادم. در این اثنا دربان خانه خواب‌آلوده و لخ‌لخ کنان بیرون آمد. به او سلام کردم. جوابم را نداد و نگاه پرسش‌آمیزی به من و گونی انداخت. حضورم را جایز ندانستم. گونی را برداشتم و به راه افتادم. در این ساعت دربان خانه‌ها زباله‌دان‌ها را روی پیاده رو گذاشته بودند تا سپورها آنها را در ماشین‌های مخصوصشان خالی کنند. آنقدر دور شدم که رسیدم به کوچه دوفین بدون اینکه در طی راه یک زباله‌دان خالی و حتی نیمه پر ببینم. عبور و مرور بیش از پیش زیاد می شد و حس می کردم که رفتارم غیر معمول و مشکوک جلوه می کند. به سرم زد که گونی را ببرم و در رودخانه سن بیاندازم، چرا که با آن فاصله زیادی نداشتم. قدم‌هایم را تند کردم. گونی را روی آسفالت به دنبال خود می کشیدم و به نگاه متعجب رهگذران محل نمی گذاشتم. در این احوال رسیدم جلوی عمارت آکادمی فرانسه. تعداد اتومبیل خیابان کنار سن به قدری زیاد بود که با وجود خستگی به جای میان بر زدن راه پون نوف را پیش گرفتم تا از پیاده روی چهار راه آنجا به سر دماغه جزیره سیته بروم. من این محل را خوب می شناختم. بسا برای گردش به آنجا می آمدم و می دانستم که در این ساعت روز باغچه و گردشگاه ورگالان خلوت است و ماهیگیرهای سحرخیز رفته و صیادان متفنن هنوز به جای ایشان نیامدند. رودخانه سن را که جزیره سیته در پشت کلیسای نوتردام به دو شقه تقسیم می کند، در این نقطه یک بستر می یابد و پهناور می گردد و هم در اینجا در قسمت چپ رودخانه است که یک ایستگاه آتش نشانی مخصوص کشتی ها است و چند قایق بزرگ موتوری را به کرانه بستند. لذا برای اینکه از نظر مأموران پنهان بمانم به طرف کرانه شمالی یعنی کرانه هورولوژ رفتم. در اینجا پلکان باریکی با شیب تند هست که صاحبان قایق‌های کوچک به عنوان اسکله از آن استفاده می‌کنند. گونی را روی این پلکان سر دادم. دست‌هایم آزاد شدند و با دل فارغ سرم را به سوی آسمان ابری بالا انداختم و خمیازه کشیدم. ناگهان صدایی از پشت سرم گفت: مگر نمی‌دانی که آشغال ریختن توی رودخانه سن قدغن است؟ سرم را برگرداندم. یک گدای اصیل پاریسی بود با کولواره ژنده و کلاه کج و کولش. دست پاچه جواب دادم: بس نداشتم. گونی از دستم لغزید. مردک لبخند استهزا آمیزی زد و گفت: پس تا پلیس به سراغت نیامده فلنگ را ببند. تأمل را جایز ندانستم و به سرعت دور شدم. از پشت مجسمه هانری چهارم آمدم روی پل. آیا پاسبانی مرا دیده است؟ نگاهی به زیر پل انداختم. پاسبانی در آن حول و حوش دیده نمی شد. سرم را کمی برگرداندم و در کمال وحشت دیدم که قیتان سر گونی باز شده است و تمام پاکت ها روی آب ولو شده اند. ده ها صد ها کاغذ و پاکت روی خیزاب رودخانه می لغزیدند. نامه های اشخاص ناشناس برای اشخاصی که نمی شناختم. همانطور که با شتاب به طرف خانه برمی گشتم به یاد ماهی های افتادم که چند سال پیش به علت آلودگی آب سن مرده بودند و نعش آنها را که سطح وسیعی از رودخانه را می پوشاند با تور نازک جمع کردند. حالا اگر مأموران همین کار را با کاغذ و پاکت ها بکنند چه خواهد شد؟ ماهی ها برعکس این کاغذ ها پیامی نداشتند. اسرارشان را با خودشان برده بودند. اما این نامه ها و آنچه تویشان است و سرنوشت خود من. قدم هایم را تند کردم. تقریبا می دویدم. وقتی جلوی در عمارت من رسیدم، دو نفر مرد بارانی پوش داشتند با همدیگر نجوا می کردند. اتومبیلی به سرعت گذشت و آب چاله‌ای به شلوارشان شتک شد و در نتیجه توجه آنها را به خود جلب کرد. من از موقعیت استفاده کردم. داخل عمارت شدم و بدون اینکه منتظر آسانسور بشوم، دو پله یکی از پلکان بالا رفتم. یک گونی سرباز پر از نامه جلوی در آپارتمانم گذاشته و پاکت زرد رنگی را به دستگیره آویخته بودند. پاکت را فوراً برداشتم و همانطور هن و هن زنان خواندم. از آنجا که تعداد نامه‌ها و بسته‌های شما روز به روز زیادتر می‌شود، توصیه می‌کنیم یک صندوق به نام خودتان در پستخانه کرایه کنید. امضا نامه رسان. کان 20 آوریل 1992. داستان دوم، قسمت. در این دنیای بیگانه که مانند مهمان ناخوانده به آن پا می‌گذاریم، ناچار باید یکی از دو روش اساسی را انتخاب کنیم. یا درویشوار از مبارزه با دشواری ها چشم بپوشیم و خودمان را به قضا و قدر بسپاریم، و یا بکوشیم تا با عوامل و عناصر ناسازگار در بیفتیم و چیره شویم. روش اول در خور توانایی فرد است که می تواند آنچنان در خود فرو برود که جهان ملموس را فراموش کند، به لقم نان و پیازی قناعت نماید و سر به جیب گریبان برده در عالم مثال به سیر آفاق و انفس بپردازد. شراب را مائده آسمانی بخواند، شمع را نور باطن و شاهد را فرشته رحمت، نیک و بد و کاسته های خود را به جان بپذیرد و سرزنش دیگران را ناچیز بشمارد. چون این روشی فرد را آنچنان از وسایل خاص انسان از قبیل معماری، پل و جاده، هواپیما و کشتی، دستگاه های ارتباط بی سیم، سینما و تلویزیون و پدیده هایی چون قانون، هنر، اندیشه های ادبی که نشانهای تمدن است بی نیاز می سازد که همه آنها را بازیچه های موهوم عالم فانی و کلن پوچ تلقی می کند. نیروانا را در دسترس خود می بیند و پروبال گشوده در سماوات معلق می زند. روش دوم به راهی بس صعب و ناهموار می رسد که دور از دست رس یک فرد است و به یاری گروه و جوامع متشکل احتیاج دارد. زیرا نیروی اراده یک تن برای چیرگی بر دشواری های مادی و معنوی کافی نیست. کافی نیست که یک نفر اراده کند کوهی را از جای برکند و برانچه خوی ددوار آدم هاست غالب شود. حتی با یک نگاه سرسری به تاریخ تحول بشریت به این نتیجه آشکارا ابتدایی می رسیم که بسا آنهایی که به اتکای هوش سرشار، نیروی اراده و پشتکار نابغه و رهبر شناخته شده اند سند برازندگی و شهرت خود را از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کردند به دست آوردند و اگر ناظران روشندلی در دور و برشان نمی بودند بیشک در کنج خیش می خشکیدند. نه تنها گوشه نشینی و جدایی از جامعه، بلکه جامعه پست و عقب مانده نیز جلوی افراد سازنده و مبارزه را سد می کند. و خنده‌دار این است که آنگاه جامعه برای توجیه بی ارزگی خود سرنوشت ایشان را حاصل بخت بد، پیشانی نداشتن، مقدرات و قسمت به حساب می آورد. با این همه آیا می توان با یک استدلال عقلانی اصل سرنوشت، اصل قسمت را مطرود دانست؟ آیا تولد یک کودک در محیطی بیخرد، تنبل، امول، خرافاتی و گدامنش به خودی خود قسمت نیست؟ از این هم دورتر برویم. آیا چون این محیط پستی را باید نتیجه ناگواری های موروثی و حوادث شوم تاریخی دانست، یا وضع و شرایط خاص آن را هم سرنوشت اجتماعی، مقدرات تاریخی تلقی کرد؟ آیا با تجزیه و تحلیل منطقی می توان علل پوسیدگی را دریافت و چاره کرد، یا باید چون این جامعه ای را به سرنوشت خودش واگذار نمود؟ پاسخ به این پرسش های ظاهراً ساده برای من آسان نیست و تا امروز نتوانستم در این دوراهی نیمه تاریک یکی را به جرأت انتخاب کنم. این است که برای طرح موضوع و بدون هیچ دخالت و جانبداری به شرح یکی از مشاهدات شخصیم میپردازم. 1. من بچه دورانی هستم که چون دولت میخواست کشور ایران متجدد شود، میکوشید تا سنن ناشی از بعضی اصول مذهبی را از قواعد و مقررات زندگی در جامعه شهری جدا کند. چادر را از سر زنها برداشتند. مردها را مجبور کردند که کت و شلوار بپوشند، کراوات ببندند و کلاه لگنی به سر بگذارند. جلوی سینه زنی و روزخانی های دست جمعی را گرفتند و به شکرانه این برنامه مترقی چند دبستان تهران را هم مختلط اعلام کردند. یعنی برخلاف مکتب و مدارس قدیم، پسر و دخترها اجازه داشته باشند که در یک کلاس و بر روی یک نیمکت بنشینند. البته این وضع محدود بود و این مدارس در اصل دخترانه می توانستند چند پسر را تا کلاس چهارم ابتدایی بپذیرند و از سال پنجم آنها را به دبستانهای پسرانه می فرستادند. در آن روزگار خیابانهای تهران آسفالت نداشت و در زمستان تا مچ پا در گل فرو می رفتیم. تک و توک اتومبیل شخصی دیده می شد و غیر از چند اتوبوس لکنته وسیله نقلیه عمومی درشکه بود و از غروب کوچه های بیچراغ و بیدکه و مغازه در تاریکی ترسناکی گم می شدند. به این جهت پدرم مدرسه ای را برایم انتخاب کرد که از خانه من دور نباشد و بتوانم پیاده رفت و آمد کنم. این مدرسه مختلط بود و اسمش الوند در محله منیریه. اما به محض گذراندن امتحانات کلاس چهارم اجباراً در دبستان پسرانه ای اسمم را نوشتند به نام خاقانی، که با وجود کمی دور بودن گویا از دیگر مدارس آن محل بهتر اداره می شد. در دبستان الوند ما پسرها نیز موظف بودیم که روپوش ارمک خاکستری با یقه سفید بپوشیم، روپوشی که برای من درد سر می آورد. شاگردان مدرسه های پسرانه در کوچه و خیابان ما را مسخره می کردند. دسته ریحونت به چنده؟ دختر دختر دسته ریحونت به چنده؟ و چون ما قصه دختر چوپان و پسر پادشاه را بلد بودیم، به رگ غیرت آن بر میخورد و اعتراض میکردیم. اما آنها از رو نمیرفتند و وقاحت را به جایی میرساندند که میگفتند اگر راست میگی شلوارتو در بیار و نشون بده که پسری. شاگردهای مدارس دولتی مجبور بودند کت و شلوار کوتاه خاکستری، البته با یقه سفید، بپوشند. پارچه این لباسها ساخت کارخانه تازه تأسیس کازرونی اصفهان بود. پارچه نسبتاً کلوفت و با یک خاصیت مبرز. همین که چند قطره آب یا باران رویش میریخت، بوی زننده‌ای مثل بوی پشکل گوسفند از آن برمیخواست. از آنجا که پشم این پارچه را ضد عفونی نکرده میبافتند، شنیده شد که بسا بچه هایی که یقه چلوار سفید نمیبستند، به علت تماس مستقیم گردن با پارچه زبر پوستشان ناسور میشد و سیاه زخم میگرفتند. لباس مرا خیاط پدرم دوخت و به اصرار خودم و بدون اینکه علت این انتخاب را به اهل خانه بروز بدهم، به جای کیف چرمی یا کیف پشتی یک چمدان کوچک برایم خریدند که بر سر گوشه هایش تکه های حلبی میخ شده بود. زیرا بارها دیده بودم که شاگردان مدرسه های پسرانه به محض اینکه پایشان به کوچه میرسید، کیف هایشان را همچون یک سلاح دستی با هم جنگ می انداختند و معمولا برندگان آنهایی بودند که با چمدان گوش فلزیشان کیف حریف را درب و داغون می کردند. دو، روز اول مدرسه صبح زود بیدار شدم. با اینکه کفش هایم نو بودند، به آنها واکس مالیدم، لباسم را پوشیدم. هرچه مداد و قلم، کتاب و کتابچه داشتم توی چمدانم چیدم و با یک قلمنه بلند و یک دوات مرکب به دست پشت پنجره به انتظار مدرسه رفتن ایستادم. قرار بود که پدرم مرا به مدرسه برساند، اما چون عجله داشت کلفتمان خدیجه چادر به سر کرد، همراه هم آمد و من در زیر نگاه تحقیرآمیز شاگردانی که تنها آمده بودند از زیر تابلو دبستان خاقانی گذشتم و ترسان و لرزان وارد حیات مدرسه شدم. دبستان خاقانی ناگفته نماند که در طی دو سالی که در آنجا دانش آموز بودم هرگز به ما نگفتند که خاقانی که بود، در چه زمانی میزیست و در ادبیات فارسی چه مقامی داشت و دارد. حیاتی داشت که به نظرم بسیار بزرگ آمد، حیاتی دنگال بی گل و گیاه که مدتها پیش چند درخت کاجش را بریده بودند، چون تنه پوسیده آنها در پای دیواری دیده میشد و جای ریشه هایشان را هم مانند حوض بزرگ این خانه پوشانده و آجر فرش کرده بودند. یک عمارت دو طبقه دو ضلع این حیاط را می گرفت. طبقه زیرین آن از صحن آجری چند پله پایین تر و جلوی طبقه فوقانی یک ایوان سرتاسری با ستونهای گچی باریک بود. کلاس‌های اول تا چهارم در اتاق‌های زیرین، کلاس‌های پنجم و ششم در طبقه بالا و دفتر مدیر و ناظم و آموزگاران در زاویه این عمارت قرار داشتند. در کنار در ورودی اتاق دربان سقف کوتاهی داشت. فراش مدرسه در آنجا نخودچی کشمش، اندرون، آب نبات قیچی و دیگر حلویات را در وقت زنگ تفریح به بچه ها می فروخت و به نسبت فصل میوه هایی چون زالزالک، و خرمالو به کالاهایش اضافه می کرد.